أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين نثار أرواح أنبياء وأوصياء بخصوص روح رسول اکرم و اهل بیت طیبین و طاهرینشون به ویژه صدیقه طاهره سلام الله علیها صلواتی هدیه میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. نثار ارواح علماء ربانی و شهداء راه حق به خصوص روح حضرت امام رضوان الله تعالی علیه صلوات دوم را هدیه میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. برای عزت و عظمت روزافزون اسلام و مسلمین و برای شوکت و اقتدار هرچه بیشتر کلیه خدمتگزاران به اسلام عزیز و این نظام مقدس به خصوص مقام معظم رهبری دامت برکاتو و همچنین برای تعجیل در فرج مولامون حضرت ولی از صلوات الله علیه صلوات سوم را هدیه میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب بحث درباره حضور قلب بود. فرمودن اساس عبادت حضور قلب. حضور قلب یعنی چی؟ حضور قلب یعنی همونی که خود حضرت امام فرمودن که عالم محضر خداست. یعنی آدم موقعی که داره نماز میخونه میگه الله اکبر، خودش رو در محضر حق ببینه، توجه داشته باشه که داره با خدا حرف میزنه، خطابش به خداست. ایاک نعبد و ایاک نستعین. توجهش از همون اول تا آخر قلبش حضور خدا رو توجه داشته باشه، که البته خب این مراتب داره. یه مرتبهش همینه که وقتی میگه آدم الله اکبر حضور قلب داره، تا میگه بسم الله الرحمن الرحیم میره سراغ یه مسئله علمی یا یه چیز خانوادهش، خب یه ذره حضور قلب داشته. یه مرتبهش اینه که نه، در همه نماز حضور قلب داره، ولی این حضور قلب، حضور قلب حد اقلیه، یعنی همون توجه حصولی، علم حصولی. یعنی من توجه دارم که در مقابل حق وایستادم، ولی یه مرتبهش هم این است که نه، حضور حق را میابم. این اسمش علم حضوریه، یعنی خدا رو میابم. میابم منتها با این چشم دیگه نیست، همونی که از هم امیرالمومنین علیه السلام سوال شده و همینطور از ائمه ما هم سوال شده. سوال میکنن هل رأیت ربک، وقت فرمودن لم اکن لأعبد ربا لم اره. اصلا من هیچ وقت نشد که عبادت کنم خدایی را که ندیدم، نبینم. نه، همیشه حضور حق رو میافتم، که البته همین هم مراتب داره. حضور حق رو هر کسی به اندازه وجود خودش درک میکنه، نه به اندازه وجود حق. اون محاله. این که کسی خدا رو به اندازه ای که خدا هست، فقط کسی میتونه درک بکنه که خودش وجود بی نهایت باشه و اون فقط خودش هست، خود خدای متعالی که در روایات و ادعیه ما هم هست که سبحان من لا یعلم ما هو الا هو. اما خب این حضور قلب رو اولیای الهی غیر انبیا و اوصیا هم بهش میرسن. همین حضور قلب به عنوان علم حضوری یافت خدا، همونطوری که همه یه وقت یافتن اینو، یعنی این معناش اینه که در انسان این ظرفیت هست. اون جایی که داره وعد اخذ قرآن میفرمان رب و کمن بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم، اون وقتی که خدا از وجود هر کس فرزندانش رو از صلب او در آورد. به نظرم یه بار دیگه هم گفتیم ما سه جور تولد تو این عالم داریم. یه موجودی هم داریم که اصلا تولد درش نیست و اون خود حضرت آدم. ما انسانهایی داریم که اصلا تولد نشده اند. اونایی که تولد شده اند سه جوره. یه جور همین تولد شناخته شده است که از پدر و مادره. یه جور تولد حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام هست که تولد از مادره. ان مثل عیسی عند الله که مثل آدم خلقه من تراب، ولی از حضرت مریم متولد شد. یه تولد هم داریم از پدر فقطه و این همون در عالم الست یا عالم ذره. اون وقتی که خدای متعال از پشت حضرت آدم فرزندانشو در آورد و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم، یعنی از صلب آدم فرزندان بلاواسطه‌اش در آمدن، و از صلب اون فرزندان فرزندانشون در آمدن، و همینطور این کار به سرعت شاید در یه لحظه همش انجام شد، به طوری که حضرت آدم بود و حضرت آدم یعنی همین موجود جسمانی ها، همین بدن ها، همین ولی روح خیلی زودتر از اینا خلق شده. اون وقتی که خود حضرت آدم یعنی این بدنش خلق شد، این جریان هم اتفاق افتاد، همونطور که قرآن می‌فرماید و روایاتش هم بسیار زیاده. و خدای متعال اونجا دیگه کسی فکری غیر این که خدا رو مشاهده کنه نداشت. یعنی اون شاغل‌هایی که ماها داریم که همونا باعث میشه که نمیتونیم حق رو مشاهده کنیم، اون وقتیش که نداشت. لذا همه با همون چشمی که امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود که لم تره العیون به مشاهدت العیان ولیکن رأته القلوب به حقایق الایمان، یعنی با همون چشم دل همه دیدند، همه با چشم دلشون خدا رو که دیدن بیش از خدا، ربوبیتش رو هم مشاهده کردن، یعنی همه میبینن که عالم رو داره خدا اداره میکنه. چطور؟ همونطوری که هر کدوم از ما اینو میابیم که این بدنمون رو روح اداره میکنه. اگر اهل دقت باشیم میبینیم زبون از خودش اختیار نداره. زبون وقتی حرف میزنه که من یعنی کی؟ یعنی اون روح. پس مدیریت زبون با روحه، یعنی رب زبون روحه. اون تا رب نمیگیم، چرا؟ برای اینکه رب یعنی مالک هم باشه، هیچ وقت روح مالک بدن نیست، مالک هر دوشون مملوک خدان. لذا رب فقط اوست. بقیه کسانی که بهشون میگن رب، اون از باب ملکیت اعتباریه، رب البیت، رب الابل، رب ولله. ملکیت حقیقی فقط برای خداست و رب فقط به معنای حقیقی کلمه فقط خداست. بقیه موجودات رب اعتباری هست. بالاخره همونطوری که انسان ها این که بدنشون تا تحت اداره روحشونه میابن، همون وقت همه میافتن که عالم تحت مدیریت خداست، همه انسانها هم تحت مدیریت خدا، حتی مشیت ما هم تحت مدیریت خداست که و ما تشاؤون الا ان یشاء. این یک رؤیته، اما همونجا رؤیت ها همه یکسان نبود. اونجا رسول اکرم هم خدا رو مشاهده می کرد و ربوبیت رو مشاهده می کرد، امیر المؤمنین هم مشاهده می کرد، آدم های عادی هم مشاهده می کردن، ولی همه در یک حد نیست. همون که هم رسول اکرم خطاب کرد به امیر المؤمنین، یا علی خدا رو نشناخت جز من و تو، من رو هم نشناخت جز خدا و تو، تو رو هم نشناخت جز خدا و من. اون معرفت برای کسی دیگه اصلا امکان نداره، چون اون معرفت مال کسی است که ظرفیت وجودیش خیلی بالا که لا یقاس و به هم احد، هیچ کس رو نمیشه با اونا قیاس کرد، فاصله بی حسابه، فاصله بسیار فراوانه، اینقدر وجود اونها بزرگه که همه اون چرا که یک بشر میتونه بفهمه اونا میفهمن میدونن، ولو اینکه اونها سهو دارند از اون چرا که میدونن. سهو به معنای اینکه در عملشون اشتباه بکنن ندارن ها، اینکه سهو بکنه مثلا بگه الحمدلله بلند، برای اینکه نماز ظهر باید چی خونده بشه؟ آهسته خونده بشه، نه اینو ندارن. ولی اینکه به اون علمی که دارند توجه نکنن و مورد غفلتشون قرار بگیره، چرا هست؟ بالاخره حضور قلب پس مراتب داره، یه مرتبهش با علم حصولیه، اونم فقط در الله اکبر، یه مرتبهش اینه که نه بسم الله الرحمن الرحیم رو هم با حضور قلب میگه. و همینطور وقت امام میفرماید اونایی که حضور قلب کامل دارن کسانی هن که خود نمیبینن، اونایی کسانی هن که خدا رو همیشه میبینن. این فرمایش همون آقای بهجته که فرمودن دنیا و آخرت ما اصلاح نخواهد شد مگر اینکه نمازمون اصلاح، و نمازمون اصلاح نخواهد شد مگر اینکه در نماز حضور قلب داشته باشیم، یعنی در همه نماز نه فقط در الله، و در نماز هم نمیتونیم حضور قلب داشته باشیم مگر اینکه از لغو پرهیز کنیم. لغو یعنی هر عملی که بدون قصد قربت انجام بشه، هر عملی که بدون قصد قربت انجام بشه میشه لغو. یعنی چه؟ یعنی یه کاری کرده آدم بیهوده. چرا؟ برای اینکه اگه کاری رو به قصد قربت انجام بده میشه عبادت، عبادت شد میشه وسیله برای تقرب، یعنی هدف از خلقت انجام میشه با همون کار. هدف از خلقت اینه که انسان برسه به اونجا که ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، همونی که شهدا میرسن، که امام میفرمود که شهید نظر میکند به وجه الله، این همونه، کسی که از همه چیزش میگذره، بله او خدا رو میبینه، یعنی میشه مثل همون آدم روزه الست، او خدا رو میبینه. وقت امام بفرمان اگر کسی به اینجا برسه در حقیقت از خودش اراده نداره، ارادهش فانی میشه در اراده خدا. چرا؟ چون میگه من هر چی رو که میخوام نمیخوام مگر اینکه خدا بخواد، چون خدا میخواهد من میخواهم، من خودم اراده‌ای در کنار اراده خدا ندارم. از همینجا معلوم میشه هر کاری که انسان انجام بده نه برای رضای خدا میشه شرک، چون داره برای خواست خودش انجام میده، پس خودش یکی، خدا هم یک. پس وقتی آدم میشه مؤمن بدون شرک که مخلص باشه، مخلص باشه یعنی در تمام کارهاش خالص برای خدا کار بکنه. وقت اگر کسی مخلص شد یعنی برای خودش اراده ای نداره، هر چه اراده میکنه همونیست که خدا اراده فرموده. وقت امام فرمود یه همچین کسی خدا با او اینطور معامله میکنه که هر چی او بخواد میشه. کسی که اینطوری باشه و خدا میشه دست او، زبان او، چشم او. چشمش همه جا رو نمیبینه، نه اینکه نتونه ببینه، خدا براش جوری درست میکنه که چشمش اصلا به نامحرم نیفته. اونجایی که نامحرمه این حواسش جای دیگه است، اونجایی که نامحرمه سرش نمیاد بالا، اگرم سرش بیاد بالا نمیبینه چشمش، مثل بچه میمونه که مادر میاد از جلوش رد میشه ولی مادر رو نمیبینه. داره کیا میبینه؟ اون فیلم کودک رو میبینه، اون برنامه کودک رو. اینقدر درش فانی شده که چیز دیگر رو نمیبینه، چون این چشم ما محدوده، مثل خودمون میمونه. اگه متمرکز شد در یک چیزی، چیزای دیگر رو دیگه نه. بله، این فرمایش امام خیلی نورانیه، بخونید. بله، رضوان الله تعالی علیه فرموده که یکی از اسرار عبادات و فواید مهم که همه مقدمه آن است، آن است که جمیع مملکت باطن و ظاهر مسخر در تحت ارادت الله و متحرک به تحریک الله شود و قوای ملکوتیه و ملکیه نفس از جنود الله شود. نفس ما یه قوای ملکی داره که همونست که حیوانات هم دارن، چشم داره، گوش داره. یه قوای ملکوتی داره. قوای ملکوتی یعنی اونایی که به فطرت الله مربوطه. فطرت الله یه قوش تعقل و تفکره، یه قوش تمایلات خاصی هست که به یه چیزهایی داره که هیچ حیوانی نداره. مثل اینکه تمایل داره، بارها گفتیم، به ایثار. این که آدم خودش داره از تشنگی هلاک میشه ولی آب که براش میارن میگه اون بغلی من زودتر افتاده بزن. هیچ حیوانی بلد نیست، هیچ حیوانی یه همچین تمایلی در وجودش نیست. این همون تمایل الهیه، این همون فطرت الله. گفتیم فطرت الله عبارت است از اون ساختار خاص آدم، انسان. اون ساختار خاص آدم در مورد ادراکات همون تعقل و تفکری که حیوانات ندارن. در مورد تمایلات اون تمایلات فوق حیوانیه، اون تمایلات خاص انسانیه، این یؤثرون علی انفسهم، این عشق کردن با خدا، این که آدم نماز شب میخونه براش خیلی لذیذه، یه با اینا رو نمیفهم، یه همچین تمایلی نداره. وقت این تمایلات خودش یه لذاتی به دنبالش میاد، اون لذات مال همین تمایلاته، کسی که این تمایلات رو نداره اون لذات هم نداره. و اگر این لذات پیدا نشه یه آلامی پیدا میشه به جاش، یعنی وقتی آدم این لذت ها براش پیدا نمیشه، مثل اینکه شب بلند نمیتونه بشه برای نماز شب، وقتی بلند نشد واقعا رنج داره براش، واقعا قصه میخوره، من چه غلطی کرده بودم که این توفیق از من گرفته شد، یا چه هوای نفسی ممکن بود مبتلا بشم که خدای متعال به خاطر اینکه او هوای نفس پیدا نشه، چون در روایات ما داره واقعی کسی به امام صادق علیه السلام عرض میکنه که آقا من موفق نمیشم به نماز شب، حضرت فرمودن قیدت کرد و نوبک، تو گناهانت دست و پاتو بسته، یه وقت اینه یه وقت نه، گناه هم نداره ولی ظرفیت نداره، بیچاره فکر میکنه وقتی پا میشه نماز شب میخونه یه سر و گردن از بقیه بالاتر، در حالی که ممکنه همون که نماز شب نمیخونه و مشروب میخوره و قمار میکنه و هزار غلطی میکنه، تو وجودش یه گوهری هست که در وجود من نیست. اون وقتی که امام میفرمان برن به جبهه ها، اون میره من نمیرم، یه چیزی تو وجود اون هست. پس من نباید هیچ وقت فکر بکنم که از کسی بالاتر، چون فقط خدا میدونه کی کجاست، کی بالاتره کی پایینتره. خدا برای اینکه من این هواتون پیدا نشه، در روایات ما داره خدای متعال گاهی به خاطر اینکه یه بندهشو دوست داره و میخواد دوچار هوای نفس نشه، خوابو برش مسلط میکنه برای اینکه نماز شب نخونه، چون اگه نماز شب بخونه، گفتم یه وقت گفته بودم شاید اینجا، حضرت استاد آیت الله مصباح قدس الله نفسه الزکیه میفرمود که علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه میفرمود ما یه وقت در محضر مرحوم آقای قاضی نشسته بودیم، یک آقا طلبه ای آمد خدمت ایشون رو نشست و بعدم فرصت پیدا کرد گفت آقا من رو سحرها برای نماز شب بیدار میکنم، یا در حجرم رو میزنن، یا ظرفا رو به هم میزنن، یا حتی به اسم سلام میزنن بیدار میشن میشکنی. آقای قاضی فرمود که تو پا نشو نماز بخونی. تعجب کرد آقا چطور؟ فرمود اون شیطانه که تو رو بیدار میکنه، برای اینکه تو وقتی نماز شب میخونی فکر میکنی کسی هستی، شیطان هم همینو میخواد، همونی که خودشو بدبخت کرد که گفت انا خیرون، میخواد تو هم بگی انا خیرون، لذاست که میاد بیدارت میکنه تا این انا خیرون تو وجود تثبیت بشه بلند نشه. اینه که در روایات ما هست که وقتی خدا یه بنده ای رو دوست داره و میبینه اگه این پاشه فکر میکنه کسیه، اوج پدر آدم رو در میاره، خودپسند میشه، خودپسندی پیدا میکنه، خدای متعال خواب و برش مسلط میکنه که این بلا به جونش نیفته. بالاخره امام میفرمند که تمام قوای ملکوتی و ملکی نفس، گفتیم ملکوتی اونایی است که به فطرت الله مربوطه، اونایی که به خود روح از اون جهت که روح مربوطه، ملکی هم اونایی است که به این بدن مربوطه که البته قوه اصلی مال روحه ولی به این بدن مربوطه، همون روحی که ایمونات هم دارن، همه از جنود الله شوند. یعنی چه که از جنود خدا؟ اون وقتی که فقط در راه رضای خدا حرکت میکنه، همه هدف خلقت اصلا اینه،
قوای ملکوتیه و ملکیه نفس از جنود الله شوند و همگی نسبت به حق تعالی صفت ملائکت الله را پیدا کنند. چطور ملائکت الله در شأنش اومده لا یعصون الله ما امره؟ اصلا معصیت در شأن اونها نیست، اصلا رغبت به معصیت ندارن، مختارن ها، اما اینقدر فطرتشون گونه ایست که اون فطرت یعنی اون غرایز حیوانی رو نداره. انسان هم غرایز حیوانی رو داره هم فطرت الله رو داره و مختاره در این که کدوم رو حاکم کنه در وجود خودش، اما اونا رو ندارن، اون ابعاد حیوانی رو ندارن، لذا همشون در راه اطاعت خدا حرکت. و این خود یکی از مراتب نازله فنای قوا و ارادات است در اراده حق، یعنی حد اقل فنا اینه، که نه اینکه فنا یعنی نباشم من، فنا یعنی من خودی نداشته باشم، برای خودم حساب باز نکنم، که البته این حد اقل فناست. هرچه انسان در این راه بیشتر حرکت بکنه، بیشتر عمل بکنه، اون وقت فنا در وجودش بیشتر تثبیت میشه و بیشتر وسعت پیدا میکنه و بیشتر قوت پیدا و کم کم نتایج بزرگ بر این مترتب میشود و انسان طبیعی الهی گردد. یعنی انسان وقتی از به دنیا میاد، از مادر متولد میشه، انسان طبیعیه، یعنی مثل همون یه دانه ای که حالا کاشته میشه و یه شکوفه ای میزنه، یا مثل بچه حیوان که متولد میشه. ولی وقتی که تمام توجهش به خداست و جز برای رضای خدا کاری انجام نمیده، ما میشه الهی. پس صرف این که ما کار خوب انجام بدیم کافی نیست. کار خوب درس خوندن کار خوب، خدمت به پدر و مادر کار خوبه، نماز کار خوبه، ولی باید همه اینها، حالا در نماز اصلا شرط صحتشه، یعنی اگر قصد قربت نباشه اصلا باطله، اصلا کار خوب نیست، اما بقیه کارها، خدمت به پدر مادر قصد قربت هم نباشه کار خوبه، خدمت به خانواده همسر فرزند خودش کار خوبه، اما اگر برای رضای خدا نباشه این یه کار الهی نیست. کار الهی وقتی میشه که من فقط به خاطر اینکه مرضی خداست انجام بدم. این خیلی مهمه، اینه که امام هی تأکید میکنن روح همه کارها همینه، اینه که انسان قصد قربت داشته باشه، چون مرضی خداست کار رو انجام بده و نفس ارتیاز به عبادت الله پیدا کنن، یعنی به این کار ریاضت بکشه و تمرین بکنه به طوری که این تمرین نتیجه بده. و جنود ابلیس یک سر شکست خورده و منقرض شود. جنود ابلیس یعنی همون جنود حیوانی، همونی که در روایات ما هست جنود جهل. جهل یعنی حماقت، در مقابل عقل یعنی خردمندی، یعنی کسی از اون لشکر استفاده کنه و اون لشکر در وجودش حاکم باشه احمقه. چرا؟ برای اینکه یک سرمایه عظیم در وجودش خدا قرار داده که میتونه اونو حاکم بکنه، که اگه اونو حاکم بکنه از ملائکه بالاتر میره و اگه اونو حاکم نکنه از حیوانات پستر میشه. چه احمقی احمق‌تر از این؟ لذا در روایات ما داره جنود عقل و جنود جهل. بارها گفتیم جنود جهل وقتی مقابل عقل میاد غیر جهل مقابل علمه. یه وقت میگیم فلانی عالمه، یکی میگیم جاهله، یعنی اون علمه رو نداره. یه وقت میگیم عاقله، اون دیگری جاهله. جاهل همین که مردم هم میگن، جاهل یعنی نفهم، جاهل یعنی احمق، یعنی جاهل یعنی کسی که عقل در وجودش حاکم نیست. فرمان اینا جنود ابلیسن و جنود ابلیس یک سر شکست خورده منقرض شوند و قلب و قوای آن تسلیم حق شوند و اسلام به بعض مراتب باطنه در آن بروز کند. یه اسلام یعنی تسلیم حق بودن، خب تسلیم مراتب داره. یه مرتبه هم میگه یشهد و الله اله الا الله، فقط به ظاهر مثلا منافق هم مسلمانه، منافق مسلمانه، ریاکار هم مسلمانه، ما اینکه برای غیر خدا حساب باز میکنه، ولی میفرمایند که اسلام بعضی مراتبش هم به زبونه، اما بعضی مراتب دیگه‌اش اینه که قلب تسلیم باشه، نه فقط اظهار تسلیم بکنم اما در حقیقت تسلیم نباشم. و نتیجه این تسلیم اراده به حق در دار آخرت آن شود که حق تعالی اراده او را در عوالم غیب نافذ فرماید. این که می‌فرمان در دار آخرت یه مصداقشه، ولی در همین دنیا میشه، منتها ایشون رفتن سراغ اون روایتی که مربوط به عالم آخرته. و الا اگر کسی بنده خدا باشه میشه ارادش در همین دنیا هم نافذ بشه، بگه یه چیزی بشه میشه، نخواد نمیشه، یعنی همونطور که اراده خدا نافذه. ولی الان امام به اونجا نپرداختند، فرمودند و نتیجه این تسلیم اراده به حق در دار آخرت آن شود که حق تعالی اراده او را در عوالم غیب نافذ فرماید و او را مسئله اعلای خود قرار دهد، که اجعلو که مسئله، اونجا ایشون مسئله خونده، یعنی نمونه من، یعنی خدا یه نمونه پیدا میکنه که اسمش خلیفه است، یعنی خلافت داره، یه نوع فعالیت و فرمان روایی تو عالم داره. و چنانچه خود ذات مقدس هرچرا بخواهد ایجاد کند به مجرد اراده موجود شود، اراده این بنده را هم آنطور قرار دهد، چنانچه بعضی از اهل معرفت روایت نمودند از رسول اکرم راجع به اهل بهشت که ملکی می آید پیش آنها پس از آن که اذن ورود می طلبد، یعنی ملک هم بی اجازه نمی تونه بر اونا وارد بشه، همونطور که بر خدا نمی تونه وارد بشه، بر عبد خدا هم ملک باید اذن بگیره و وارد بشه. وارد می شود و نامه ای از جناب ربوبیت به آنها می دهد بعد از آن که از خدای متعال به آنها سلام ابلاغ می کند. قرآن داره دیگه، سلامون قولا من رب رحیم، سلام، منتها میگه من این سلامو مال خودم نیست، این گفته ایست از خدا، اون خدای رب رحیم داره برای شما سلام می فرست، سلام فرستاد. و در آن نامه است برای هر انسانی که مخاطب به آن است، اینه، این نامه رو آورده ایشون، من الحی القیوم الذی لا یموت الى الحی القیوم الذی لا یموت. حی الذی لا یموت همه هستن، هر که رفت اون عالم دیگه مرگ نیست، دیگه مرگ تمام شد، چه اونی که در جهنمه چه اونی که در بهشت. ولی این آدمی که ارادش در مقابل اراده خدا فانی بوده و برای خودش هیچ اراده ای نداشته، فقط رضای حق رو در زندگیش محور قرار داده، اینجا میشه قیوم، یعنی حییست که چیزای دیگه به وجود او میتونه قائم باشه. خیل اما بعد فانی، اول میگه از منه، این نامه از منه به شما، بعد میفرمه اما بعد فانی اقول للشیء کن فیکون، من که هرچی بخوام میشه، وقد جعلت که تقول لشیء کن فیکون. تو هم الان به اونجا رسیدی، من تو را به اینجا رسوندم که میتونی بگی کن فیکون. فقال صلی الله علیه و آله، رسول اکرم فرمودن فلا یقول احد من اهل الجنه لشیء کن الا و یکون، که در روایات ما داره بهشتی هرچی دلش میخواد اونجا به وجود میاد، هرچی دلش میخواد لکم بله فیها ما تشتهی انفسکم، هرچی دلتون میخواد اونجا میشه. و این سلطنت الهیه ایست که به بنده دهند از برای ترک اراده خود، این که خودش رو دیگه گذاشته کنار، از خودش اراده ای نداره، ارادش همون چیزیست که اراده ی حقه، اراده جز اون چرا که خدا اراده کرده و اراده نمی کنه. از برای ترک اراده خود و ترک سلطنت هواها و نفسانیه و اطاعت ابلیس و جنود اولیه. کسی که اطاعت از ابلیس نکرده، اطاعت از خدا کرده، نتیجهش این میشه. و هیچ یک از این نتایج که ذکر شد حاصل نمیشود مگر با حضور قلب کامل. امیدواریم هممون انشاءالله در این راه حرکت کنیم و روز به روز رشد داشته باشیم و استکمال داشته باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.